4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور امروز به مسکو سفر کرد. وزیر خارجه ایران ادعای منامع در مورد ارتباط یک گروه تروریستی با سپاه پاسداران را رد کرد. فدراسیون کشتی ایران از کشته شدن یک کشتیگیر در سوریه اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز برای اولین بار به مسکو سفر کرده است. وی و همتای روس و ولادیمیر پوتین تاکنون 8 بار با هم دیدار و مذاکره کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که اولین سفر حسن روحانی به روسیه به نقطه عطفی در همکاری‌های دو کشور تبدیل شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه منامه را در مورد بازداشت گروهی که تروریست و مرتبط با ایران خوانده شده ادعای واهی و بی اساس خوانده است. بهرام قاسمی امروز از منامه خواست به جای این اظهارات حقوق شهروندان بحرین را رعایت کند. وزارت کشور بحرین روز گذشته در بیانیه اعلام کرد اعضای گروهی را که آن را تروریستی خوانده و مظنون به دست داشتن در حمله به اتوبوس نیروهای پلیس در اسفند ماه گذشتند بازداشت کرده است. به گفته دولت بحرین اعضای این گروه با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. منامه بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که در امور داخلیش دخالت می‌کند. مقامات ایرانی نیز همواره تأکید کردند در مورد وقایع بحرین بی‌تفاوت نیستند، اما دخالت در اوضاع داخلی آن را رد می‌کنند. فدراسیون کشتی ایران میگوید اولین ایرانی که در سال 96 در سوریه کشته شده یک کشتیگیر تهرانی است. روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران امروز اعلام کرد که فردی به نام سعید خواجه صالحانی که از کشتیگیران استان تهران بود در یک منطقه جنگی در سوریه کشته شده است. به گفته فدراسیون کشتی این 4 بار بوده که این کشتیگیر به سوریه اعزام شده بود. آذر ماه سال گذشته رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام کرد که تعداد کشته شدگان نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه از مرز 1000 تن فرارتر رفته است. حضور نظامی ایران در سوریه انتقاد شماری از کشورهای منطقه و همچنین غرب را به دنبال داشته است. در مقابل تهران میگوید تنها مستشار نظامی به سوریه اعزام کرده است. اما گونه که در صدر خبرها شنیدید، رئیس جمهوری اسلامی امروز به روسیه سفر کرده است. در حالی که رؤسای جمهور روسیه و ایران تاکنون 8 بار با هم دیدار و گفتگو کردند، این اولین سفر حسن روحانی به پایتخت روسیه است. مسکو و تهران امیدوارند این سفر به نقطه عطفی در همکاری‌های تهران مسکو تبدیل شود. آنا رایسکایا.
دستور کار حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر 2 به مسکو بسیار فشرده است. به گزارش هیئت دولت روسیه، او دوشنبه در دیدار با دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه وضعیت کنونی و دورنمای مناسبات دو جانبه و طرحهای مشترک تجاری اقتصادی و همچنین مبانی ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد بررسی قرار خواهد داد. بنا به بیانیه کرملین، در دیدار روحانی با پوتین که برای سه‌شنبه برنامه ریزی شده، رؤسای جمهور دو کشور به بررسی تمام ابعاد همکاری های دو جانبه خواهند پرداخت و درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر خواهند کرد. الکساندر گوسیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه علاقمند است روابط پایدار با ایران داشته باشد.
ایران занимает сегодня очень важное положение. У нас очень длительные отношения, поэтому
ایران دارای موقعیت بسیار مهمی در خاورمیانه است و روابط ما با این کشور تاریخچه طولانی دارد. دعوت از حسن روحانی برای آخرین سفر بین‌المللی‌اش پیش از انتخابات ریاست جمهوری حاوی این پیام است که روسیه برای روابط پایدار با ایران بی توجه به گرایش‌های سیاستمداران این کشور اهمیت فراوان قائل است. البته کرملین به خوبی متوجه است که رهبر جمهوری اسلامی به توسعه مناسبات مسکو تهران نظر مثبت دارد، اما اکنون این بر عهده روحانی است تا از طریق امضای اسناد متعدد در عرصه‌های مختلف زمینه ارتقای روابط میان دو کشور به سطحی کاملا نوین را فراهم آورد.
یکشنبه بهرام قاسمی سخنگو وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که سفر روحانی به مسکو به نقطه عطفی در همکاری های دو کشور تبدیل شود. مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه نیز اعلام کرد که 15 سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا خواهد شد. او پیشتر گفته بود مناسبات تجاری ایران با هیچ کشوری همچون با روسیه رشد نداشته و اگر این روند ادامه دار باشد، طی 2-3 سال آینده حجم مراودات دو جانبه می تواند تا 10 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. دوشنبه وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد سال گذشته میلادی مبادلات تجاری مسکو و تهران با رشد 70% به حدود 2.2 میلیارد دلار رسید که 0.4% سهم تجارت بین المللی روسیه و کمی بیش از 4% کل تجارت خارجی ایران است. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی میگوید اهمیت روابط روسیه و ایران بزرگ نمایی شده.
مسکو к политике Тегерана относится с величайшей настороженностью, понимая границы сближения с Ираном.
مسکو با احتیاط فراوان به سوی تهران گام برمی‌دارد و می‌داند که از چه حدی نباید بیشتر نزدیک شد. داشتن روابط راهبردی با ایران باعث چالش در روابط ما با اسرائیل و کشورهای سنی منطقه می شود. همچنین به دلیل مواضع متضاد در دریای خزر، مسکو و تهران درگیر نوعی اختلاف ارضی هستند و هیچگاه در این موقعیت کشورها شرکای راهبردی نمی شوند. اما از این رو شاهد نزدیکی اخیر مسکو و تهران هستیم که دو کشور در سوریه در یک جبهه می‌جنگند و می‌خواهند در مقابل سیاست مبهم واشنگتن در منطقه رویکرد مشترک را پیش ببرند. همچنین روسیه و ایران که تحت تحریم‌های غرب هستند در تلاشند در عرصه اقتصادی همکاری متقابلا مفید داشته باشند. اما مهمترین ویژگی روابط دو جانبه استفاده از یکدیگر در داد و ستد با غرب است. روسیه برای تبدیل شدن به بازیگر اصلی خاورمیانه به ایران محتاج است و ایران در تنش با غرب به پشتیبانی روسیه چشم دوخته.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، تعدادی از وزرا، معاونین و مشاورین رئیس جمهور ایران او را در سفر به روسیه همراهی خواهند کرد و با توجه به حضور نمایندگان بخش خصوصی در این هیئت انتظار می رود بازرگانان و فعالان اقتصادی مذاکرات متعددی در حوزه های مختلف داشته باشند. به گزارش وزارت انرژی روسیه مقرر شد دوشنبه ایران قرارداد جدید نفتی خود را برای شرکت های روسی عرضه کند. بیشتر وزیر انرژی روسیه گفته بود که احتمالاً ارزش پروژه های اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از سوی شرکت های روسی به 20 میلیارد دلار خواهد رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و رادیو فردا همواره بازتاب دهنده نقطه نظرات شما درباره مسائل روز است. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
بالاخره جمهوری اسلامی و وزارت خارجه دانشمند و باهوش کشور ایران شرکت‌های آمریکایی را چند تاشون را تحریم کردن به اتهام زیرپا گذاشتن حقوق بشر و روابط تسلیحاتی با کشور اسرائیل. تا اینجا اگر شما می‌دونستید چرا تا حالا باشون معامله می‌کردید؟ مگه خط مش جمهوری اسلامی یه دفعه از امروز عوض شده؟ داستان شما داستان کبکی است که سرش را زیر برف می‌کنه که دیده نشه. خودتون رو مسخره کردید.
از دولت ایران می‌خوام مثل آمریکا که شرکت‌های خودش رو تحریم می‌کنه بر علیه ایران و بعد 2 میلیارد 9 میلیارد جریمه می‌کنه، از دولت ایران می‌خوام که این 15 شرکتی که خود آمریکا قبلاً خودش اینا رو تحریم کرده، حالا دولت ایران از هر کدوم 1 میلیارد 2 میلیارد برای دادگستریمون بگیره.
آقای رهبر انقلاب گفته اگر ما عمامی ها درست نقش خود را بشناسیم
دنیا رو آباد خواهیم کرد. خیلی خندیدم. یک سازمانی وقتی هیچ نظارتی روش نیست و در مرکز قدرت قرار گرفته، خب فاسد میشه دیگه. الان آستان قدس که یه دولتی است در سایه قدرت مالیش 10 برابر قدرت دولت جمهوری اسلامی هست، خب یکی از معاونین آقای طوسی 1000 میلیارد پول برداشته و رفته، فرهاد عزیزیان، همین امسال 4-5 روز از سال گذشته ایشون فرار کرده به خارج. خب اینو کی باید جواب بده؟ این واحد زیر نظر مستقیم رهبریه. چرا ایشون نباید یه توضیح بدن به مردم که این پول چجوری برداشت رفت؟ قوه قضاییه طوری هزینه افشاگری رو برده بالا برای دزدی که کسی جرئت نمیکنه نفس بکشه، حتی نماینده مجلس.
من در کل با وهابیت مخالفم، اما با یک حرفشون که میگن شیعه مرد پرست موافقم. تونی آخوندا از اعتقادات مردم سوء استفاده کردن و به نام امامزاده ها و خیریه ها و صدقات و خمس و زکات دارن اموال و مردم رو به ناحق میخورن، در حالی که بیشتر مردم در فقر و گرسنگی به سر میبرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین در سالن اجتماعات آکادمی ملی فوتبال از رسانه‌ها خواستار تلاششان برای دعوت بیشتر هواداران به ورزشگاه 100,000 نفری شد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت بازی‌های انجام شده در گروه تا امروز نشان دهنده این است که هنوز همه تیم‌ها فرصت برای صعود دارند و هنوز صعود هیچ تیمی به جام جهانی قطعی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اضافه کرد مطمئن است بازی دشواری مقابل بازیکنان و کادر فنی تیم ملی چین در پیش است و ابراز امیدواری کرد هواداران تیم ملی ایران سکوهای ورزشگاه 100,000 نفری تهران را پر و از تیم ملی پشتیبانی کنند. و اما در ادامه پیام‌های نوروزی، پیام اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست را می‌شنویم.
سلام، اسماعیل کهرم هستم، شکاربان قدیمی شما. عید سعید نوروز باستانی ایرانی رو حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. الان خیلی از کشورها هستن که ادعا دارن که نوروز در مملکت اونها آغاز شده، ولی دقت بکنید مقامات جهان وقتی که پیام نوروزی میفرستن در انتهاش به زبان فارسی هست که میگوین نوروز مبارک. عزیزانم، پدران ما وقتی که جشن نوروز رو بنا کردند، در فرصت و زمانی بود که زمان بیدار شدن طبیعت بود. شاید این انتخاب با رفتار مردمان آن زمان مطابقت داشت، یعنی مردم حرمت طبیعت رو داشتند. الان ما می‌بینیم که فصل نوروز، جشن نوروز مصادف هست با بیداری طبیعت، با زمان رستن طبیعت، با زمان رشد و نمو گیاهان، تخم‌گذاری پرندگان و یا زایمان پستانداران. بنابراین این جشن گرفتن ما اگر بی مبالات باشه، با کمال تأسف میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی این جانوران و گیاهانی که حیات ما به اونها و به وجود و سلامتشون بستگی داره. تقاضا دارم بیایید حرمت حیات رو حفظ بکنیم و در هنگام جشن و سرور نوروزی که حق ماست، نگران حال طبیعت، گیاهان و حیات وحش باشیم. نوروز پیروز.